أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در جایی بود که مادر و فرزندی از دنیا رفتند و در رابطه با میراث اون دو بین شوهر و برادر اون خانم نزاع واقع شد، در این که آیا اون خانم اول از دنیا رفته پس برادر ارث نمیبره، چرا که با موت مادر فرزند وارث و بعد از موت فرزند هم وارث فرزند پدره نه برادر، یا این که اولا فرزند از دنیا رفته و با موت او مادر ارث میبره و بعد از مردن مادر چون طبقه اول از ارث نسبی وجود نداره که فرزند باشه، نوبت میرسه به ارث طبقه دوم برادر و لذا نصف ترکه میشه مال برادر. در اینجا گفتیم تارتن این که یکی از این دو بیانه داره، هم در جواهر فرض شد به حسب اون چه در شرایع هم بود یک کدومشون فقط بیانه دارن، خب یحکم و به مقتضای اون بیانه اقامه شد بر سبق موت ولد یا سبق موت ام، هر کدوم شد طبق اون عمل میشه و اشکالی باقی نمیمانه. این فرض اول. بحث منتهی شد به فرض دوم. فرض دوم فرض قیام بیانه برای هر دو، یعنی شوهر بیانه اقامه کرد بر سبق موت زن و تأخر موت فرزند و برادر اقامه کرد بر بیانه بر سبق موت ولد و تأخر موت خواهرش. خب با تعارض بینتین مرحوم آقای قدس سر رو فرمود این داخل در مسئله ایست که سابقا گذشت، دو نفر یدعیان مالن که لا ید لأحده ما علیه ولا هو فی ید ثالثه، یه مالیه که هیچ یدی برش نیست، هر دو اگر اقامه بینه بکنن. مرحوم آقای قدس سر رو در اون مسئله قائل شد به این که یحلفان و بعد از حلفهما مال تنصیف میشه بر اساس روایت اسحاق در اون مسئله. در روایت اسحاق این بود که دو نفر در بغلهی قاطری اختلاف کردند، هر کدوم ادعا کرد انهم انتجوها علی مذودهم و بغلتن فی ایدیه ما بود، البته صدر روایت. بعد حضرت فرمود بعد صدر روایت که بعضی از فروض رو فرمود ولو لم تکن فی ید واحد من هما، هر دو بینه دارن، ولم تکن فی ید واحد من هما، به اون کسی که قسم بخوره داده میشه. فا این حلفا یونصف، قریبه به این مضمون بود دیگه، مع حلفه ما یونصف، در جایی که لا ید لأحده ما علیه، هیچ کدوم ید ندارن. این فرمایش مرحوم آقای قدس سره بود در اون مسئله. مرحوم صاحب جواهر خب مسئله رو درست مبتنی بر اون مسئله قرار داده، ولی چون مشهور فقها شاید معروف در تعارض بینتین، قائل شدن به این که اولا ترجیح به اکثریت و غیر اون از مرجحات و با نبود نوبت میرسه به ترجیح به قرعه، قرعه نه برای تعیین مالک، قرعه برای تعیین حالف. با تساوی هیچ کدوم تعینی پیدا نکنند، با قرعه هر دو قسم نخوردن، با همون تفصیلی که گذشت اون وقت یا نصفه. ولذا مرحوم صاحب جواهر اینجا فرموده و اما مع وجود البین لهما و تکافؤهما، یعنی تصاب البینتین مرجح اکثریت و غیر اکثریت از مرجحاتی که دیگران قائل بودن اگر نبود قرعه. بعد فرمود فإن نکلا، حالا قرعه زدن باید آقا قسم بخوره، قسم نخور. قسم نخورد، به اون دیگری میگن قسم بخور، اونم قسم نخورد. نه شوهر قسم خورد و نه برادر. در این صورت مرحوم صاحب جواهر فرموده یونصف، مع نخوده ما یونصف. چرا؟ مرحوم آقای خویی هم فرموده یونصف، منتها مرحوم آقای خویی ابتداعا فرموده مرحوم احلاف اصلا منوط به قرعه نیست، مرحوم صاحب جواهر فرموده اولا باید تکافؤ بینتین فرض بشه و الا اگر یه بینه مرجح داشته باشه نوبت به احلاف هم نمیرسه. مع تکافؤ البینتین، عدم المرجح، نوبت میرسه به ترجیح به قرعه. اگر با قرعه مشکلی حل نشه لنکوله ما عن الیمین، اون من خرج بسمه القرعه قسم نخورد، اون دیگری باید قسم بخوره، اونم قسم نخورد، حالا یونصف. خیلی فرق کرد، یعنی اونی که مرحوم آقای خویی فرمود با اونی که مرحوم صاحب جواهر فرمود. اما اینجا یونصف مرحوم صاحب جواهر چی یونصف؟ خوب دقت کنید، یونصف مورد نزاعشون، مورد نزاعشون عبارت از چیه؟ عبارت از نصف مال المرأه و سدس مال الولد. نزاع در اونه، اون یونصف یعنی یک چهارم مال زن و به اصطلاح یک دوازدهم مال پسر میدن به پسر، به اخ، و یک چهارم مال زن و یک دوازدهم دوم رو میدن به شوهر. خصوص سدس، لا فعلا كلام صاحب الجواهر انه مع البينه والتكافؤ وعدم المرجح حينئذ ينصف ما تنازع فيه. صرح قبل قليل بان مورد النزاع هو نصف مال المرأة ولم يذكر السوس وما ترثه المرأة في الحقيقة نصف ما يرد ترفه المرأة من ولدها یک شیشم، اما نصف یک شیشم میدن یعنی یک دوازدهم تنصیف میشه. این کلام صاحب جواهره. ولی با کلام آقای خویی خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. نه اینکه در اینکه نصف لمال المرأة و نصف الصوت، در این جهت آقای خویی و مرحوم صاحب جواهر متطابقند در کلام. اختلافشون در اینه که کی نوبت به تنصیف میرسه. صاحب جواهر فرمود مع التکافؤ و عدم المرجح و عدم عمل حلف بر اساس قرعه مع النکول. مرحوم آقای خویی میگه نه، لو حلفا باید یحلفان، اصلا نوبت به نه قرعه میرسه در احلاف نه ترجیح به اکثریت، لهم البینه متساویان، مختلفان فی العدد بلا قرعت یحلفان ان حلفا او نکلا یونصف. ماذا یونصف؟ آیه خویی که تصریح داره یونصف نصف مال المرئه و سدس مال الولد، لان النزاع انما هو فی نصف مال المرئه و نصف و سدس مال الولد و اما خمسة اسداس مال الولد و نصف الاخر لمال المرئه فهما متفقان على انه للزوج. این عبارت آقای خوییه. در این ما یقسم بین آقای خویی و مرحوم صاحب جواهر اختلافی نیست. قبل از آنی که وارد اون شق بعد بشم که فرض عدم البینه، مرحوم سید یزدی امروز دیدم در عروه، ایشون فرموده یقسم و ارباعن المال یقسم و ارباعن. لابد منظور ایشون اینه که مال المرئه به اصطلاح نصفش که مال مرده، اون نصفه دیگه که مردد بین شوهر و بین برادره اونم تنصیف بشه، پس قسم ارباعن یعطا ربع به برادر و سه ربع به شوهر. اونتا کلام اینه که خب یقسم و ارباعن، شما یه سید سدس مال الولد رو کجا بردی؟ چون اونم داخل در اختلاف بود دیگه. سدس مال الولد برادر میگفت این سدس هم ینبغی این که به من داده بشه، چون اوم علاوه بر مال خودش سلس مال ولد رو هم ورثت رو من ابنها. خب نسبت به سلس شوهر برادر میگه خب نصف این سلسی که از مال ولد ارث برده این آقا، چون اخ معتقده این که ولد قبل از مادر مرده، پس سلس ترکه ولد هم رسید به مادر، این سلس هم ینبغی ان یونصف این سلس که نصف سلس که سلسه یعطا للرجل زوج و نصف سلس که اون سلس دیگره یعطا للاخ. پس محط اختلاف علاوه بر نصف مال المرئه سدس مال الولد هم داخل در اختلافه. خب کلام اینه که اون سدس که لا یقسم ارباعن، چی یقسم؟ یقسم ارباعن ترکه ی ولد هم یقسم ارباعن کلا خمسه اسداس اموال الولد حتما للزوج. آقای من مادر اگر اول مرده باشه، خب مادر که اول ارث ببره چقدر ارث میبره؟ کل ترکه ی بچه رو که ارث نمیبره، سلس و ارث میبره یک سوم. اونو باید نباید اونو تقسیم بر شوهر کرد، سدس رو باید تقسیم بر میدونم اون سلس به اصطلاح نصفش که یک دوازدهمه مال مرده، مال زوجه، میمونه یک شیشم. این یک شیشم که محل خلافه، این یک شیشم یقسم و ارباعن خب میدونم آخه سلس که محل اختلافشون نیست.
کل ترکه زن سلس
ارث ولد
توش هست یا نیست؟ کل ترکه زن سلس ارث ولد میدونم. حالا این کل
ترکه زن رو یه اگر باشه، یعنی پس یعنی به لحاظ کل ترکه بخواد بسنجه بگه کل ترکه به مافیها سلس که اون سلس و قسم و ارباعن، این اگر باشه درست میشه. یعنی در حقیقت بالاخره به اخ و برادر یک دوازدهم از مال ولد میدن، چون نزاع اینها سر نصف الثلث من ترکت الولده، نصف الثلث یعنی در سدس، اون سدس یونصف و اون سدسی که یونصف یک دوازدهم، یک دوازدهم ربع الثلث، درسته، یک دوازدهم ربع الثلث. یک دوازدهم ربع الثلث دیگه، این با اینجور باشه درسته و لابد مرحوم سیدم منظورش پس باید این باشه، نه این که یقسم و ارباعن، یعنی اون سدسی که محط نزاعه یقسم و ارباعن، کما این که کل مال مرعه یقسم و ارباعن، کل مال مرعه، اما کل مال ولد لا یقسم و ارباعن، ثلث مال الولد یقسم و ارباعن. فلذا حالا من نمیدونم، یا حالا شما ببینید اگر این از سوء عبارت سید در بیاد فهوه و الا حرف سید درست نیست. صدا از کجا میاد؟ خب بیاید تو ما ببینیم شما رو.
نمیشه ببینیم مرمون سلا سید اصلا فرض این که بچه مال استقلالی داشته باشه رو نکرده، یعنی اگر بحث میکنن اینه که اگر
گفتن ترکت الولد ترکت الام هر دو رو فرض کردن، ولی زا نه قبل از مادرم اگر مرده باشه ترکه ام مشتمل بر ارث ها من ولده ها هم هست. ما ترکت الولد داریم که ترکت الولد اگر بله نه دیگه عنوان داره، ولی زا این ترکت الولد یقسم ترکت الولد بین ام و اب ولا نصیب للاخ. چرا عبارت ایشون اینه ترکت ها المشتمل على ارثها، شاید تعبیر اینجوری داره، ترکت ها المشتمل على ارثها من ولدها. بخورید عبارتو، آها
آه
اخ میگه لی ول زوج، پس ترکت ها المشتمل على ارث ها من ولده ها. این پس اینی که گفته مثلا این عبارت جواهر بود، نه اینکه مضمون گفته باشه. ولی دا عرض کردم بین مرحوم های خویی در کیفیت تقسیم و بین مرحوم صاحب جواهر هیچ اختلافی نیست، انما الکلام این که کی باید تقسیم بشه. مرحوم صاحب جواهر گفته بعد تکافؤ البینتین والقرعه و نکولهما عن الیمین. آقای خویی فرموده نه آقا تکافؤ البینتین نمیخواد، بینتین مختلفن عددن یحلفان، قرعه جا نداره یحلفان. ولی ذا بین کلام آی خویی و بین کلام مرحوم صاحب جواهر خیلی تفاوته، اما اونجایی که حکم به تقسیم شد کیفیت تقسیمشون متحده. از این گذشت سوم، فرض سوم، فرض عدم البینه. فرض اول البینه سلح احده ما، فرض ثانی لهم البینه، فرض ثالث اینه که لا بینه لأحده ما. خب خب اگر لا بینت لأحده ما، اینجاست که تقوم قیامت الخلاف بین صاحب الجواهر و محقق از یک طرف و مرحوم آقای خویی من طرف آخر. مرحوم آقای خویی با فرض نبود بینه باز فرموده یحلفان و یونصف. چیه یونصف؟ یعنی همون حکمی رو که در فرض قبل گفته شد اینجا هم جاری میشه. یونصف و نصف من مال المرعه و سوس من ترکت الولد. مرحوم محقق در شرایع فرموده نه، یعطا الرجل کل ترکت الولد، تمام ترکت الولد لعبی، یعنی بما فیه اون سدسی که کان یقسم فی فتوای مرحوم آقای خویی، اون از سدس به تمامیهی لیس للاخ فی مال الولد نصیبون حتی نصف السدس که گفته شد کل مال الولد لابیه و اما مال المرأه بنا شد یقسم و اون در فرض قبل اربعا ربع مال المرأه للاخ و ثلاثه ارباعه للزوج. صاحب شرایع میفرماد نه آقا، نصف مال المرأه کاملا للزوج و نصف مال المرأه کاملا للاخ. چه تفاوت فاحشی! شوهر نصف مال زن و نصف دیگر مال زن در مسلک آقای خویی یونصف، یعنی در حقیقت ربع مال مجموع مال المرأه یکون للاخ و ثلاثه و اربع. اما محقق میگه نه، تمام احد النصفین للزوج و تمام النصف الاخر للاخ. یقسم به تنصیف، بعد میگه لا اربعا کما یذهب الیه بعد از 200 سال آقای خویی. این دیگه البته این دنبالش تو کلامشون نیست، اما میگه لا اربعا. لا اربعا همونیه که ذهب الیه سید الخویی قدس سره. خب حالا چه باید کرد؟ یک بزرگی صاحب جواهر و سبقه محقق و شاید معروفم همین باشه، گفتن که به اصطلاح نصف مال ترکه زوج، ترکه زوج یعنی زن للرجل و تمام نصف الاخر للاخ، ولی مرحوم آقای خویی میگه قسم اربعا. مرحوم آقای خویی که فرمودی و قسم و اربعا به این تعبیر نگفته آقای خویی، اما واقعش اینه. نکته منتها آقای خویی فرمود یو قسم و اربعا هم ترکت المرعه هم اون ثلثی که من مال الولده، اونم یو قسم و اربعا، یعنی یک دوازدهم مال ولد رو هم به اخ میدن، یک چهارم ترکه زن به علاوه یک دوازدهم از ترکه ولد. این تو بیان آقای خویی. تو بیان محقق کل ترکت الولد للاب و نصف ترکت المرعه للاخ. وجه حرف مرحوم آقای خویی قدس سره اینه که نصف ترکه زوجه مال زوجه از غیر ناحیه ارثش این که مورد تسالمه که مال زوجه. پس این داخل در محط نزاع نیست، همه اینو قبول دارن، سواء اون سبق موت الولد او موت زوجه فرق نمی کنه. نزاع در اون نصف دوم ترکه زنه، کما این که خمسه و اسداس ترکت الولد اصلا محط نزاع نیست، اخو زوج قبول دارن خمسه و اسداس ترکت الولد لزوج. چرا؟ بر این که اربعه و اسداسهی لزوج، چون که فرض اینه که ولد چه قبل بمیره چه بعد بمیره، بالاخره پدر که ارث میبره از ولدش دو سوم ترکه اربعه و اسداس که این، خب اگر ولد قبل مرده باشه اون سلس به مادر رسیده، از اون سلسی هم که به مادر رسیده نصفش که یک سدسه به شوهر میرسه، پس خمسه تو اسداسه پنج سدسه از ترکه ولد حتما لزوج. نقطه نزاع بین زوج و اخ در یک سدسه مال ولد و نصف مال المرأه است. خب همین رو باید تنصیف کنید شما و نه بیشتر و نه کمتر، اینو باید تنصیف کنید. ولذا میشه ارباعن. ولذا ما به کمک آقای خویی گفتیم ایشون ممکنه حتی به قاعده عدل و انصاف هم اینجا رو بیاره. حالا ایشون که استناد به قاعده عدل و انصاف نکرده، نصف ترکه زن و سدس ترکه ولد این نقطه اختلاف بین شوهر و بین اون خانم، بین اون اخ. اخ میگه سدس و نصف مال من، شوهر میگه سدس و نصف اونم مال من. پس اختلاف در این قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه که این نصف ترکه زوجه و سدس ترکه ولد تنصیف بشه از باب قاعده عدل و انصاف. اگر کسی از باب قاعده عدل و انصاف بگه بیراهه نگفته. البته نمیخوام بگم اینجا درسته، چون اینجا نوبت به عدل و انصاف نمیرسه، ولی اگر حرف محقق و قبول نکردیم قاعده عدل و انصاف اینجا هست، چون این مال مردد بین این دو نفره. نه نمیرسه، به خاطری که میگه زن من اول مرد، چون زن من اول مرد فرزند من از مادرش ارث برد و دیگه نوبت به ارث برادر نمیرسه، و چون بچه من با مرگش دایی دیگه ارث نمیبره، پس کل ترکه میشه مال من. اینا که دیگه دیروز بیان شد، ذهنم ریخ به هم، حالا بخواب باز برگردم اونو درست بکنم. خوب دقت کنید، پس اینجا از موارد قاعده عدل و انصاف هم هست لولا کلام المحقق. چرا قاعده عدل و انصافه؟ چون در حقیقت در نصف ترکت مال المرأه و سدس ترکت الولد اختلاف. برادر میگه لی نصف و سدس لی، شوهر میگه اینی که میگی لی هو لی لالک. خب مال مردد بین دو نفر اگر تعینی نداشته باشه یونصف کما فی درهم الودعی، قانونش اینه. ولا خصوصیت لذالک المورد، ودیعه بودن خصوصیتی نداره به حسب المتفاهم العرفی. اگر ما در بحث تعارض بینتین اینو نگفتیم، چون گفتیم معلوم نیست مال مردد بین این دو باشه، ولذا احتمال مجهول المالکش رو ابداع کردیم از بابی که اینا یدعیان و ربما یکون لشخص ثالثه. اگر مال مردد باشه کما فی المقام، فی المقام مردده، بر این که یا زوج وارثه یا اخ وارثه. ان تقدم موت الام فالزوج وارثون الاب، ان تقدم موت ولد فالاخو وارثون. نسبت به اون نصف ترکت المرأه و سدس ترکت الولد، خب مال مردد یا نصف، قاعده عدل و انصاف. ولی مرحوم آقای خویی نیامده اینجا، چون نفس خاص داشتیم. فی تعارض البینتین یقضا به للحالف الذی هو بیده فان لم یکن فی ید احدهما یقضا به للحالف فان لم یحلفا ینصف، ان حلفا ینصف و کذا ان نکذا. نصف خاص داشتیم دیگه، نیاز نیست ایشون تمسک بکنه به قاعده عدل و انصاف، ولی اینو داشته باشید. هم یمکن ان یستدل بهی به تلک الروایه، هم به قاعده الانصاف. بل الاستدلال به قاعده العدل و الانصاف اولا. لیش اولا؟ چون مسئله اون روایت اسحاق مبتلا به معارض بود و ما اون روایت رو به واسطه مخالفت عامه و اینا تونستیم ترجیح بدیم. و الا مرحوم آقای خویی هم فرمود خلاصه از باب موافقت سنت و اینا گیر و گور داشت، اما قاعده عدل و انصاف هیچ گیر و گوری نداره. اونجا قاعده عدل و انصاف جا نداشت، اما اینجا جا داره. اونجا چون مالی بود که یدعیه اثنان، یدعیه و رو ما هو لثالث، اما اینجا یدعیه اثنان و هو لأحده ما لا محاله. پس وجه حرف مرحوم آقای خویی همینه بود که گفته شد. ما گفتیم قاعده عدل و انصاف هم میتونه باشه. آقای خویی میگه روایت و اسحاق که گذشت در اون مسئله، ولی محقق میگه نه آقا، لا ینصف، لا ینصف اینجا، بل یعطا کل ترکت الولد لعبی و تمام و نصف، لا نصف و نصف من ترکت المرعه یعطا للاخ. چرا؟ خوب دقت کنید، من تا اینجا اشکالی به نظر محقق به نظرم نمیاد، حق رو با محقق میبینم. چرا؟ سرش اینه که صاحب جواهر میگه لعدم تعارض الیمینین. خب اینا دو تا اصل در ما نحن فیه هست، اون دو اصل نه بین دو اون دو اصل تعارضی هست، نه بین یمین زوج و یمین اخ تعارضی هست. اون دو اصل چیه؟ اصل میگه این ولد، بله، قبل از مرگ مادر نمرده. خب اگر ولد قبل از مرگ مادر نمرده باشه، پس بنابراین برادر هیچ ارث نمیبره، چون اگر قبل از مرگ مادرش نمرده یعنی مادرش مرده بعدن ولد مرده، پس بنابراین اخ دیگه ارث نمیبره اصلا. اصل میگه این ولد قبل از او نمرده. یه اصل دیگه هم هست، اصل میگه مادر قبل از فرزند نمرده. ما مادر یعنی عند موت الابن مادر میت نبود، اشکال نداره. اگر ما فرزند عند موت الام نمرده باشه، پس تمام ترکه فرزند لعبه. اگر فرزند عند موت الاب عند موت الام نمرده باشه، یعنی زنده بوده، یعنی مادرش قبل از او مرده، خب پس تمام ترکه فرزند مال کیه؟ مال پدره، چون خود مادرم ارث نمیبره دیگه، چون بناس مادر قبل مرده، فرزند قبل از موت مادر نمرده، فرزند بعد از مادر مرده. میخوایم بگیم خب اگر فرزند فین موت الام نمرده، پس تمام ترکه فرزند مال ابه و اون سدس ترکه فرزندم که نصفش رو یدعی الاخ لا یرث. چرا؟ برای اینکه اخ انما یرث من اخته، اگر این مادر بعد از فرزند مرده باشه، اگر فرزند بعد مرده باشه لا یرث. پس تمام ترکت الولد للزوج للاب للزوج، چون که ابه. نمیگیم که همه اموال مادر رو برده، نه 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 اینجوری نگید. فرزند در هنگام موت مادر نمرده بود. خب چون نمرده بود پس تمام ترکه او مال پدره، اون آقا ارث نمیبره. چون وقتی اون داداش از خواهر ارث میبره اون نصف و سدس رو، بمیرد و فرزند، اینجا فرض این استصحاب میگه این فرزند نمرده بود وقت موت امه، پس اون مادر از او ارث میبره. چون این فرزند نمرده بود که مادر ازش ارث ببره، پس این فرزند ارث میبره، این مادر ارث میبره. مادر که از این فرزند ارث نبرد تمام ترکش میشه لله.
چرا فقط ترکه فرزند؟
حالا یکی یکی. از اون ور ترکه خود این مادر، این مادره که مرد، نمیدونیم آیا در حالی که مرد فرزند مرده بود یا نه. استصحاب میگه که این مادر وقت موت فرزند نمرده بوده، این مادر وقت موت فرزند نمرده بوده. خب اگر این مادر وقت موت فرزند نمرده باشه، نتیجه این میشه که فرزند ملازمه با این، میخواییم فرض کنیم یعنی معناش اینه که فرزند قبل مرده، مادر نمرده بود وقت موت فرزند، زنده بود. اگر مادر زنده بود وقت موت فرزندش، ترکه زن چقدرش مال شوهره؟ تمام نصفش، نه نصف و نصفش. استصحاب میگه این مادرم نمرده بوده. این دو برادر و شوهر هر کدوم قسم خوردن، اما قسم خوردن بر ماماته، قسم نخوردن بر تأخر الموته. خیلی خوب میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که احتمال اقتران موته ما که هست، احتمال اقتران موت الولد والام، اگر ولد و ام موتشون مقترن بود چه کار میکردیم؟ رسیدیم به اون زنگاه اصلی. اگر مادر و فرزند موتشون مقترن بود، لل ام ترث من ولده ها ولل ابن یرث من امهی. چرا؟ چون شرط وارث حیات بعد موت المورثه، مع الاقتران لا توارث بینهما. خب استصحابم عنوان اقتران رو نمیخوایم اثبات بکنیم، اما نتیجه الاقتران ثابت میشه. مادر نمرده بوده، پس بنابراین اگر مادر نمرده بوده وقت موت فرزند، ارث این مادر نصفش مال برادر نصفش مال شوهر. فرزند نمرده بوده عند موت الام، همه ارثش مال پدر. فلا تعارض بین الیمینین. بعد صاحب جواهر میگه و بذلک یظهر الفرض بین هذا و بین فرض تعارض البینتین. اونجا گفتیم یقسمو اربعا، گفتیم نصف و نصف من ترکت المرعه و سدس ترکت الولد، نصف و نصف من ترکت الزوجه و نصف و سدس من ترکت الولد. اونجا به خاطر تعارض البینتین بود.
قسم بر
نمردن. بله دیگه، اون چون اگر بخواد قسم بر مردن بخوره، قسم مدعی مسموع نیست، قسم برای انکار مسموعه. اگر بخواد شوهر ادعا بکنه که زن من اول مرده، این ادعاست، باید اثبات بکنه او اول مرده. برادر میگه اول نمرده، اصل میگه اول نمرده، ارث ارث مترتب میشه برای این که خواهرش نمرده، اما حرمان مترتب میشه برای این که این خانم قبل از ولد مرده. زوج میگه این خانم قبل از ولد مرده، این ادعاست. اخ انکار میکنه، اخ که انکار میکنه، این ادعا نفی میشه. نسبت به سدس نصف اون سدس ترکه ولد، اخ میگه که ولد اول مرده، این ادعاست، لا یثبت بالیمین. زوج انکار میکنه و لذا هر یمینی در نفی دعوای صاحبهی حجته، نه در اثبات ادعای مدعی. الحمدلله رب العالمین.